أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله. الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله. اللعن الدائم على أعدائه مع أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در رابطه با بدعت یک چند بخشی رو که بحث کردیم و تقریبا رسیدیم به سر مطلب. حالا من انشاءالله این رو این مقداری حالا خیلی مساعد نبود بعد از نماز صبح یک ساعت نیم این فایل رو سر سامان دادم. اگر دوستان ایمیلشون رو نمیدونم دارید ایمیل همه دوستان رو یا ندارید، بله ایمیلشون که دست ما باشد ما این رو قول میدیم تا انشاءالله قبل از پایان هفته کل بحثایی که ما داشتیم اصل چیز عربیش رو خدمتتون تقدیم میکنیم و پیاده شدهش هم که دیگه رو لیست‌هاش میذارن آقایان، و اگر دوستان بتونن پیاده شدهش هم یعنی بحثایی که ما داشتیم، خب بعضن در اینجا 500 بیشتر نبوده ولی همون 500 رو ما نیم ساعت 40 دقیقه توضیح دادیم با اون توضیحاتش هم که برادر بزرگوارمون که دارن پیاده میکنن انشاءالله خدمتتون ارسال میکنن. نکته ای که ما داشتیم که در رابطه با اثبات امامت امیرالمؤمنین از کتاب و سنت ما یک خودآزمایی داشتیم ما، و خوب بود الحمدلله نزدیک 20 نفر از دوستان اینها رو حفظ کرده بودن. این حفظ یا چیزیست که اگر ما ادامه ندیم سریع فراموش میشه. بنده خودم معمولا هر شب یا قبل از خواب یا بعضی وقت بعد از نماز صبح این روایاتی که حفظ کردم اینها رو مرور میکنم. اگر من یک هفته یا دو هفته مرور نکنم میبینم چون حفظ کردن عدد خیلی سخته. حالا اصل روایت رو آدم میکنه یه مقدار بیشتر در ذهنش نگه داره، ولی زا این بخش اول که چرا ما از مذهب تحقیق کنیم و برای شما عرض کنم بحث ولایت امیرالمؤمنین در قرآن، بحث ولایت امیرالمؤمنین در سنت، اینها رو ما مطالبی رو خدمت آقایان تقدیم کردیم و داریم. حالا این فایلی که من خدمتتون میفرستم یه مداری کاملتر از اون جزویست که دادم خدمتتون. بخش دیگری که دیگه ضرورت داره که ما حتما بدانیم، چون هر موضوعی باید جامع افراد باشد و مانع اغیار باشد، ما ادله کتابی را بر امامت امیرالمؤمنین آوردیم با اقوال مفسران بزرگ اهل سنت، از سنت آوردیم با صحت روایت. حالا ما میخوام ببینیم که این عزیزان اهل سنت ما که معتقد به خلافت امیرالمؤمنین نیستن و معتقدن که ابو بکر خلیفه هست چه دلیلی دارن؟ شاید دلیل اونها صحیح‌تر باشه. ما اول بحثمون گفتیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. البته در این بخش ادله نقد ادله اهل سنت یه مقدار ما باید تلاش کنیم خیلی محترمانه، مؤدبانه، منطقی، استدلالی باشد، از هر گونه بکار بردن الفاظ تند به طوری که احساسات طرف را جریحه دار کنه کلن باید ما خودداری کنیم، چون خیلی ظریف هست. ما در رابطه با خلافت ابوبکر اولین بحثی که هست که بعضی از آقایان معتقدند که ما همونطوری که شیعه معتقد به نسه، ما هم معتقدیم نس در خلافت ابوبکر هست، پیغمبر او را برای خلافت نس کرده. حالا اون حدیثی که نقل میکنن اول الله و المؤمنون الا ابوبکر و امثال اینها، این فعلا کاری ما نداریم، ولی ما در مرتبه اول بدون آن که ادله اینها در نص بر خلافت ابوبکر رو نقل کنیم و رد کنیم، میریم سرچشمه سر مطلب، بزرگانشون رسما اعلام کردن ما نصی در خلافت ابوبکر نداریم. از دو بزن نس نداریم، نه در امیر المومنین نه در ابوبکر، ولی این که در رابطه با امیر المومنین نس نداریم فهو مردودون لوجود النس، اما نسبت به ابوبکر نس نداریم. خب این اعترافه، معمولا این قاعده منطقیست، اگر فردی یک اعترافی کند و یک ادعا، اعتراف او را میپذیریم ولی ادعای او را قبول نمی کنیم، از او مطالبه به بیانه می کنیم. فرض بنده با این آقا رفتیم محکمه، من میگم آقا این عبا که دوش منه مال ایشون هست، ولی عبایی که دوش ایشون هست مال منه. قاضی عبای منه میگیره میده به ایشون، میگه خوش آمدی. یعنی چرا؟ یا خودت گفتی؟ یعنی آقا من دو تا چیز گفتم، گفتم این عبا مال ایشونه، اون عبا مال منه. میگه نه، گفتی عبا مال ایشون هست، این اعتراف کردی، اعتراف الوغلا علا انفسهم نافه، ولی این که اون عبا هم مال شما هست باید روی بیانه بیاری. این قاعده کلی است، این عزیزان همیشه داشته باشن که وقتی به ما میگن آقا مثلا شما میایید از صحیح بخاری از 100 تا روایت به 2 تا 3 تاش استدلال میکنید، چرا به اون روایاتی که به ضرر شما هست به اونها استناد نمیکنید؟ میگه ما قاعده عقلائی اعتراف را میپذیرند، ولی آنچه که به نفع خود هست ما مطالبه بیانه میکنند. و در اینجا هم ما میبینیم بزرگانشون مثل تفتازانی که میگه و نسو منتقن فی حق ابوبکر، ما اصلا نسی در خلافت ابوبکر مطلقا نداریم. ابن کثیر دمشقی هم میگه این رسول الله لم ینس علی الخلافه عینا لاحد، پیغمبر هیچ نسی بر خلافت ابوبکر و یا دیگری ندارد. پس این دلیل بر این است که ما نسی در رابطه با ابوبکر نداریم. و از همه مهمتر، خلیفه دوم در آخرین لحظات عمرش میگن آقا شما خلیفه معین کن، میگه این استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابوبکر، اگر من خلیفه معین کنم از آن خوب دقت کنند. این دیگه مال صحیح بخاریه، اعتراف هم از خلیفه دومه. میگه اگر خلیفه معین کنم اقتدا کردم و ابوبکر بهتر از منه، و اگر این اترک خلیفه معین نکنم فقط ترک من هو خیر منی رسول الله، پیغمبر هم که از من بهتر بود خلیفه معین نکرد. شما 50 تا هم روایت بیارید، نص جلی نص خفی بیارید، میگم آقا جناب خلیفه دوم یا راست میگوید یا دروغ میگوید. اگر راست میگوید تمام ادله که شما آوردید به هوا میره، اگر دروغ میگوید، آدمی که دروغ میگوید شایسته خلافت نیست. هر طرف را شما بپذیرید، برای شما عرض کنم معدولت و طرفین هست. خب پس نسی آقایان برای خلافت خلیفه اول جناب ابوبکر ندارند. این یک بحث. بله نه بله نه 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 میگن خلیفه باید نه تنها عادل باشد بلکه اعدل اهل زمانش باشه. تفتازانه رو نگاه کنید شما، شهر تدریب رو، مال و گوشتی رو نگاه کنید، میگه سه تا شرط داره خلیفه: اعلم اهل زمان، اشجع اهل زمان، اعدل اهل زمان. نه تنها عادل باشه، باید اعدل باشد، عادل ترین افراد باید باشه. اگر یک خلیفه دروغ بگه، این خلیفه میخواد اسلام را قیادت کنه، حق مظلوم را بگیرد، عدالت را رعایت کنه. وقتی دروغ گفت دیگه مردمش اعتماد پیدا نمی کنن. بله بله بله، یعنی این سه تا شرط اجماعیه. هشت تا شرط تفتازانی نقل می کنه، نسبت به پنج تاش میگه اختلافیه، این سه تا را میگه چیه؟ اتفاقیه. مفصل هم هست. حالا من الان دیگه چون برم اونو مطرح کنم از بحثم میمانم. خب حالا اونش هم میرسیم، اونم میرسیم، اونم میرسیم. پس ثبت ولایت علی بن ابی طالب بنه که نسلی وجود نداره. اما در رابطه با شورا، این آقایان معتقدن اجماع باید باشد نه شورا. حالا شوراش هم مفصل لازم بشه بحث میکنه. این آقایان میگن درست است نص نداریم، ولی اجماع بر خلافت ابوبکر وجود داره. بعد از نبی مکرم صحابه جمع شدن، آقای ابوبکر رو به عنوان خلیفه اجماع کردن و پیغمبرم فرمود لن تجتمع امتی علال خطا، یا اون چی است و من سلف سبیل غیر سبیل المؤمنین، اون آیه را هم برای مشروعیت اجماع میارن. اگر دوستان حفظ هستن بفرمان اون آیه را، کسی غیر سبیل المؤمنین. بله بله، و من یتبع غیر سبیل المؤمنین فقط زل سواء السبیل، هم تعبیریه. خب اما اجماع، خود خلیفه دوم میگه کانت بیعت و ابی بکر فلتتن. بفرمایید اگر واقعا شورایی در کار بود، اجماعی در کار بود، چرا ازش تعبیر میکنم به فلته؟ یعنی یک کار بی تدبیر بدون مقدمه. ولکن الله وقا شرها، یعنی خلافت ابی بکر طوری بود که شرخیز و شر آفرین بود، ولکن خدای عالم شرش را حفظ کرد. حالا این که وقع الله شرها درست است یا درست نیست، به قول آقای شیخ محمد انتاکی فاضل‌القضات سوریه که بعد از این که در سن 60-70 سالگیشون شیعه شد، گفت ما وقع الله شرها بل شرها مستمرون الالعبد. کتابیشون داره به نام لمازا احتدیتو، کتاب خیلی خوبیه که با شیعه شدن ایشون و برادرش ده ها هزار نفر در دیار سوریه شیعه شدن. بله آقای قرطبی هم میگه تا این عقدها واحد من اهل الحل والعقد فذلک ثابت خلافا لبعض الناس. چی میگه بعض الناس؟ از این
چیزها رو من آدرساش رو عرض نکردم. من تفتازانی گفت و نفس منتفن فی حق ابی بکر شرح مقاصد جلد 5 صفحه 255. ابن کثیر که میگه نفسی بر خلافت کسی نیست، البدایه جلد 5 صفحه 219. خلیفه دوم میگه که پیغمبر خلیفه معین نکرد، صحیح بخاری جلد 8 صفحه 126 حدیث 72-18. و این که میگه بیعت ابوبکر فلته بود و شرش به خدا حفظ کرد، صحیح بخاری جلد 8 صفحه 26 حدیث 68. اما قرطبی که از ائمه تفسیرشون هست و شخصیت برجسته اهل سنت هست، متوفای 671 هجریه، میگه اگر یکی از اهل حل عبد، یکی از ریشتفیدا بیاد خلیفه معین کند، خلافتش ثابته، برخلاف بعضی ها که گفتن لا ينعقد الا بجماعه من اهل الحل والعقد، بودن اگر جماعتی از حل عقد بیاد ریشتفیدا یا به قول خبرگان رهبری معین کنن، خلافت ثابت، نه ما این قبول نداریم. دلیل ما چیه؟ ان عمر عقد البيع لابي بكر، فقط بیعت ابو بکر توسط عمر معین شد. ولم ينكر احد من الصحابه ذلك، صحابه هیچکس انکار نکرد. خب این که عمر عقد البيع لابي بكر، خب این اعترافه. این که لم ينكر احد من الصحابه، این ادعا هست، ادعا نطلب به دلیل، دلیلیشون اقامه نکرده. ولی ما در بخش سوم مخالفتها را میاریم. این تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 269. نه بگو مگو بود، بگو مگو بود، داشتن با هم دیگه اونجا بین خود انصار اختلاف بود که آیا سعد بن عباده را انتخاب کنن یا فرد دیگر را. در این بگو مگو که این سه نفر رسیدن، ابو بکر و عمر و ابو عبیده جراح، خلاصه آمدن. حالا چه قضایای اتفاق افتاد، نتیجه بگو مگوها، خلاصه ابو بکر بیرون آمد. خب شما میگید لم ينكر احد من الصحابه، خود خلیفه دوم میگه ان الانصار خالفونا و اجتمعوا باسرهم في صفيفه بني ساعده، انصار که همه با ما مخالفت کردند، علی و زبیر و کسانی هم که با اونها بودن با ما مخالفت کردند. و شما که میگید اجماع، این چه اجماعی است که نه انصار هست، نه امیرالمومنین، نه زبیر و نه کسانی که با علی و زبیر هستن، ده ها و صد ها نفر از بنی هاشم که با اینها بودن، پس اینها هم چیه؟ و خالف عنا، مخالفت کردن با ما. اینم صحیح بخاری جلد 8 صفحه 26 حدیث 68. خب ابن تیمیه متوفای 748. کدام؟ صحیح بخاری جلد 8 صفحه 26، همونی که بیعت ابی بکر فلتتن، همونجا هست. این روایت رو ازم خوب حفظ بکنن. 68 سی جانم، ولایت امیر المؤمنین ندارد. ما میخوام بگیم خلافت ابو بکر خلافت اسلامی نبوده، چون اجماعی صورت نگرفت. خب انصار با ما مخالفت کردن، علی و زبیر و کسانی هم که با اونها بودن مخالفت کردن. ما بحثمون خلافت علی نیست، ما میخوام ببینیم آیا بیعت آقای ابوبکر مبتنی بر اجماع بود یا مبتنی بر اجماع نبود. گفتیم نصی وجود ندارد. بزرگان شما، خود خلیفه دوم میگه نصی در کار نبود، میام میرسیم به اجماع. آیا اجماعی بود یا نبود؟ خود بزرگانتون آمدن گفتن اجماعی در کار نبوده و خود عمر هم میگه انصار و علی و زبیر هم با ما مخالفت کردن. خب این چه اجماعیست که انصار و علی و زبیر و من معهما در داخل این اجماع نبودن؟ این چه شوراییست که علی در درون این شورا نیست، زبیر نیست، برای شما عرض کنم، و من معهما نیست؟ ابن تیمیه میگه و کان اکثر و بنی عبد مناف من بنی امیه و بنی هاشم و غیرهم لهم میل قوی الى علی ابن ابی طالب. پس اینا اصلا تمایلشون به علی بوده نه به ابو بکر. یختارون ولایته، میخواستن ولایت علی را انتخاب بکنن. پس اکثر بنی عبد مناف از بنی امیه و بنی هاشم هم نه تنها مخالف ابو بکر بودن، بلکه موافق خلافت امیر المؤمنین بودن. منها دو سنه جلد هفت صفحه 47. شما اگر همین کتاب قصت الحوار الهادی ما را ببینیم، ما دیگه بالاترین کسشون که پروفسور به قول استاد دکتر معروفه، 24-5 سال در مقطع دکترا تدریس کرده در دانشگاه ام القرا، پروفسور قامدی، مکاتبات من هست اونجا، مناظراتی هم که با هم داشتیم هست دیگه، آخرین مدل جواب روشون اونجا داده به ما، ما هم جوابش رد کردیم. یعنی اگر دوستان این کتاب رو ولو بردارن مطالعه کنن با هم دیگه مباحثه کنن، خب خیلی مسائل، یعنی شاید بگم 500 برابر المراجعات اینجا مطلبه و اضافه المراجعات با یک آدم خیلی مؤدب سلیم دشری طرف بود، ولی ما با یک آدم جنجالی، یک آدمی که به هیچ وجه حاضر نیست از علف به بیاد. حتی ما جلسه داشتیم یک روزی با چند از اساتید دانشگاه ام القرا، میگفت حتی در دانشگاه اساتید از پروفسور قامدی حساب میبرن و جرأت این که با او مخالفت کنن و بگن بالا چشمت ابرو است نیست. ما بارها باش بحث میکردیم، مسئله تمام میشد، دستشم بلند کرد قبول، در جلسه بعدیم دوباره باز از علف شروع کرده، ما هم جواب میدادیم، میامدیم دیگه در جلسه سوم به همین شکل. یه آدم جنجالی این چنینی بوده. اگر دوستان این کتاب رو خوب ملاحظه کنن، خیلی نکات هست در اینجا، یعنی جدیدترین دلیلشون، جدیدترین پاسخها، جدیدترین شبهات رو ایشون در هم در مناظرات هم در مکاتبات. حالا در مناظرات خوب مشخصه که ایشون حضور ذهن نداشت، ما حضور ذهنمون خیلی قوی بود، یعنی هر کس هم بود اونجا چند جلسه تعدادی از اساتید دانشگاه دکتر زمانی اینا بودن در مناظرات. بله ضبط کردیم، ما ضبط از ضبط هم پیاده کردیم، یعنی تمام اینا صوتیش هست. بله خب در مناظرات خب ایشون تسلط حافظه ای مثل ما نداشت، اول اینم ملاک نیست ها، اینه خدمتتون عرض کنم ها، در مباحث مناظره حضوری شاید طرف حضور ذهن نداشته باشه نتونه جواب بده، ولی اگر این مناظره به صورت مکاتبه ای باشد اونجا دیگه هیچ عذری پذیرفته نیست، یعنی رفته مطالعه کرده، دقت کرده، سوال کرده، تحقیق کرده، آمده نوشته. و ما هم در این سجلد 90% بحثمون مکاتبه ایه، 10% مناظره حضوریه و ارزش کارم به همین مکاتبه هست. ایشون مثلا من 2 صفحه نوشتم، ایشون برداشته مثلا 20 صفحه جواب داده، به 20 صفحه من 70 صفحه جواب دادم، ایشون 200 صفحه جواب نوشتیم، 200 صفحه ایشون، ما اومدیم 1300-400 صفحه جواب دادیم. بله ولی زا عرض کردم ایشون یه آدم هم اهل مطالعه هست، خب 20 سال تدریس داشت بحث عرف کلام، یعنی استاد کلام دانشگاه ام القرا هست. اونجا بله نه بس نه قصت الهوار نه ایشون نوشت هوارون هاده، هوارون هاده مع دکتر الغزینی. ما میگیم قصت الهوارون هاده در جواب معلوم ما قصت الهوار، ایشون نوشت هوارون هاده، ما میگیم قصت الهوارون هاده. بله و منم احساس میکنم این جواب ما باعث شد که ایشون سکه کرد و سقط شد. بله خیلی من مخصوصا بخش اول و قبل از چاپ من دادم مطالعه کرده بود در آخرین جلسه، که خب بنا نبود این بحث های ما تا به پایان نرسیده چاپ بشه، اتفاق ما این بود. ما آمدیم اینجا دیدیمشون چاپ کرد کتاب رو، که خب قلم هم قلم خیلی تنده، یعنی هر کس میخواند متعذی میشد، هر کس حتی خدای تعالی مختدای من اصلا خواندم به قدری زجر کشیدم اعصابم داغون شد، چند روز حالم خراب بود. و خود حضرت آیت الله سبحانی هم که خوانده بود خیلی عصبانیشون از اول تا آخر در جریان کار بود. ما جوابهایی که می نوشتیم مثلا خود هم آیت الله سبحانی زنجانی جوابهای ما را میدید، یک نکته خیلی ظریفی داشت هم خود آقای سبحانی میدید جوابها را ما قبل از اینکه بفرستیم. ایشون به من گفت فلانی من پیشنهاد میکنم شما به هر قیمتی باشد برید حج، برید اونجا در خانه ایشون یک مناظرات حضوری داشته باشید و حسابش بگذارید کف دستش بیایید. و این قضیه هم تقریبا دو هفته مانده بود به برای شما عرض کنم، یعنی 3-4 روز مانده بود به اول ذی‌الحجه، یعنی 25 برای شما عرض کنم ذی‌القعده بوده. خودم آخه الان دیگه همه کاروان ها رفتن اصلا امکان پذیر نیست. خب من یکی از مراجع زنگ میزنم، گفتم زنگ زد این گفته بود والله ما دیگه حساب کاروانمون رو بستیم، یک نفرم نمیتونیم اضافه کنیم. خب فلانی من که نتونستم شما ببین خلاصه از جدت حضرت زهرا سلام الله علیها خب همینطوری متوسل شدیم و یکی از این دوستان از مشهد زنگ زد خب نمیخوای بری حج؟ گفتم چی گفت چطور؟ خب والله با کاردار عربستان در مشهد ما رفیقیم، به ما گفت اگر دوستان خصوصی دارید که میخوان برن حج ما ویزا میدیم بهشون، مثلا بدون این که اصلا این قضایا رو خبر داشته باشه. ما گذرنامه فرستادیم مشهد، بعد از 2 روز یا 3 روز دیدیم ویزا آمد. بعد گفتیم خلاص چیکار کنیم کاروان ها همه رفتن غیره. خلاصه نهای رهبانی هست نماینده امام در نیروی انتظامی بود، زنگ زد ما صحبت کرد اینها کار داشت. گفتم والا قضیه ما اینه، گفت به عهده من، ما زنگ میزنیم شما بلیت بگیر رفتنتون از اینجا از فرودگاه ما خودمون رد میکنیم اونجا. گفتم نه من نمیرم اونجا تا مجوز رسمی نداشته باشم فرودگاه، اصلا بریم اونجا برای شما از کنم یه پاسبان یه افسر ما را برگردانه، من هم کاری نمی کنم. بعد دیدم گروه بود، فرض کردن فرمانده کل فرودگاه های کشور که خروج فلانی از مرز به طرف عربستان سعودی بلا مانع. گفتیم باشه، ما هم رفتیم یکه و تنها و همیشه می رفتیم با کاری نداشتیم، رفتیم در فرودگاه جده پیاده شدیم سرگردان، مثلا چیکار کنیم چیکار نکنیم کجا بریم ماشین از کجا، چون تمام ماشین ها همه حذف شده هست. یکی از شاگردای ما که در بحث رجال ما بود اومد من دید، دید من سرگردانم اونجا، کجا اینجا چیکار میکنیم؟ گفتم والا فعلا سرگردانیم، یعنی المفلس فی امان الله، خلاصه المتحیر فی امان الله. گفت میشه من خواهستم بیایید با کاروان ما با هم بریم حج. خلاصه ایشون آمد و ما را به کاروان معرفی کرد و ما را سوار کردند و آمدیم برای شما از کنم وارد مکه شدیم. اعمالمون انجام دادیم، چیکار کنیم کجا بریم کجا نریم. بعد پسر از آن مکاره مانو گفت پدرم به من زنی زد تو اگر فلانی آمد اونجا ببر تو به سر. مثلا از اول تا آخر این سفر ما یک سفر غیر طبیعی بود همکیش. بعد ما زنگ زدیم و رفتیم منزل ایشون، یک جلسه 4 ساعته 5 ساعته باشون بحث کردیم. جوابیه من دادم که ایشون خان، من همونجا رنگش تغییر کرد. من ترسیدم که همونجا سکته کنه خونش بیاد گردن ما. بله آقای مبلغی بود، آقای زمانی بود، آقای دکتر معارف در تلویزیونم صحبت میکنه از اساتید دانشگاه تهران بود، برای شما 7-8 نفر از بچه های ایران هم بودن اونجا. از اون طرف جامعه المصطفی ما زنگ زدن آقا ما همایش قدیر داریم 780 تا از طلبه های غیر ایرانی، اگر شما نیایید، این که برنامه های یعنی 3 روز اردو داشتن یعنی کارگاهی به هم میخوره، گفتم خدایا چیکار کنیم، اینم 780 تا طلبه هست. یه مقدار پایین بالا کردیم، از همون مکه رو کردیم به پیغمبر اکرم ائمه بقی، گفتم یا رسول الله بای بای سلام من رفتم ایران. یعنی یک مکه بدون مدینه ما پا شدیم آمدیم. چون بای مکار میدون فلانی گفت مکه شما همین کلاس هاییست که بودید. اتفاقا اون سال هم ما روز سوم بیش از 30 تا از این دانشجویای سنی رسمن شیعه شدن و الان هم تو کشورهاشون مبلغ شیعه هستن. یعنی اینها همه یه برکاتی داشت. من بارها گفتم این جمله امیر رسول اکرم که در غدیر فرمود اللهم منصور من نصره، این رو من به کرات در زندگیم دیدم. یعنی به اندازه تعداد موی سرم که واقعا انسان یک کوچکترین قدم بردارد برای نصرت امیرالمؤمنین، نصرت خدای عالم یدر رو سما علیکم مدرارا پی در پی، مثل اون باران بهاری هست که میاد شطرک در عرض 10 دقیقه سیل به پا میشه، عنایات الهی این چنین بر سر آدم میریزه. علا ای حالین علا دیگرم شاید این نکته ای که از اینجا اینم عزیزان دقت کنن که نا میگن اجماعی بوده، خود عایشه هم نقل میکنه امیر المؤمنین سلام الله علیه در طول 6 ماه با ابوبکر بیعت نکرد. این صحیح بخاری هم که همیشه دوستان حفظن جلد 5 صفحه 82 حدیث 42-40. ابن حزم اندلسی هم میگه و لعنت الله علی کل اجماع یخرج عنه علی ابن ابی طالب و من به حضرته من الصحابه، محلا جلد 9 صفحه 3-4-5. از اون طرف هم ابن عسیر میگه فقالت الانصار او بعض الانصار لا نبای و الا علیان، کامل ابن عسیر جلد 2 صفحه 325. از اون طرف هم عایشه میگه بعد از پیغمبر خوف عمر و الناس، عمر کاری کرد که تمام صحابه را ترساند. خودش یک مسئله یه. و این فیهم لنفاق، در میان این صحابه، الناس مراد از ناس صحابه است دیگه، یهودی ها که در مدینه نبودن یا مسیحی ها که اونجا نبودن، همه بیرون رفته بودن. خود عمر ابن الخطاب هم میگه ما هو الا ان رأیت اسلم فعیبنت بالناس، قبیله اسلم از قبیله های اشاعر اطراف مدینه بودن و اینها اختلاف دیرینه با انصار داشتن، اینا آمدن به دبستان کردن، به تعبیر شیخ مفید وارد مدینه شدن و چماق به دست و فی عیلی همل خشب، مردم رو وادار میکردن با ابوبکر بیعت کند، اگر بیعت نمیکرد گردن و کله او را مورد ضرب شد قرار میدادن. حالا اوناش الان دیگه من چیزی روش نیاوردن. نکته پایانی که من این رو هم عرض کنم، اساسی ترین دلیلشون این است که پیغمبر اکرم ابوبکر رو فرستاد برای نماز خواندن. اگر علی افضل بود، اگر کسی افضل از ابوبکر بود، خود میره برای نماز. این خودش میگن العاقل یکفیه الاشاره، پیغمبر با این کارش به مردم فهمان اونی که صلاحیت امامت دارد ابوبکره. وقتی ابوبکر در مسائل دینی ما امام هست، در مسائل دنیوی طریق و اولا. در اینجا هم ما این روایت عایشه را آوردیم، مرو ابوبکر ان یصلی بالناس، میگه پیغمبر آمد ابوبکر رو کنار زد، خودش نشسته نماز میخواند، صحابه ایستاده. بعد دیگه برای خالی نبودن عریضه، و کان رسول الله یصلی قاعدا یقتدی ابوبکر به صلات رسول الله و الناس مقتدون به صلات ابوبکر. این دیگه از عجائب دهره. این دیگه بر دو تا امام جماعت، یک امام جماعت مخصوص آقای ابوبکر، یک امام جماعت هم ابوبکر برای صحابه. خب نماز پیغمبر یا درسته یا باطله؟ اگر باطله، ابوبکر اقتدا کرده نمازش باطله، اقتدا به نماز باطل باطله. اگر نماز پیغمبر که نشسته میخوان درسته و اقتدای ابوبکر هم درسته، چرا صحابه هم اقتدا نکردن؟ و در روایت دیگر داره که اصلا ابوبکر مکبر بوده. و السلام علیکم و رحمت الله.